وارد نقطه سوم یا به معنای اگر عبارت شما پیدا بکنم، راه سومی که برای تصحیح قصد انتصار در تاورات ثلاث گفته شده شدیم، باز اگر عنایت کنید این راه هم متمرکز بر مسئله قصد امتثاله، باز هم ناظر به مسئله ثواب نیست. این هم نکته‌ای کنار نکات قبل بعدنها قابل استفاده و جنبندی خواهد بود. راهی که گفته شده همون روش استفاده از متمم جل و متمم بیان که در قصد امتثال هم بود تو تعبیر توسل خوندی، اینجا هم همون راه پیشنهاد شد. یعنی چجوری بود که ما میگفتیم قصد امتثال هم در عبادت قابل اخذ نیست، مستقیما دور پیش میاد، بعد مجیب جواب داد، گفت یکی میشه ما بگیم دو تا امر داریم، یه امر داریم خورده به ذات عبادت، یه امر داریم خورده به ذات عبادت مع این امر اول، هر امری توسلیه اما این دوتا امر که رو هم اثر میذارن تعبدی میسازن. امر اول میگه صلات رو انجام بده، امر دوم میگه صلات رو به نیت امر اول انجام بده، دیگه مشکل دو حل میشد. آخوندم این رو جواب داد، اونجا همین راه اینجا بیان شده که چه اشکال داره که یه امری خورده باشد به ذات اجزاء وضو، بعد یه امر دومی بیاد قصد امتثال امرش را درست کنه. خب آخوند سوال میکنه، میگه که اولا کدوم یکی از این دو امر امر غیریه؟ طبعا امر دوم که غیری نخواهد بود، امر دوم فقط کاری که میکنه قصد امتثال امر را تصحیح میکنه. اون امر اول که به ذات وضو خورده حسب قاعده او باید امر غیری ما باشه، خب او نمیتونه امر غیری باشه چون امر غیری به آن چنان چیزی تعلق میگیره که مقدمه صلات باشه و مقدمه صلات که ذات وضو نیست. وضوی وقتی قصد قربتش تمام شد همش رو هم او میشه بفرمایید مقدمه صلات. پس آن ذات الوضوی که میتونه امر غیری بگیره مقدمه نیست، امر غیری بگیره، ملاک امر غیری را نداره. اون چیزی که ملاک امر غیری رو داره وضوع مع قصد الامتثاله، که ما چون نمیتونستیم قصد امتثال رو درست کنیم اومدیم پیشنهاد دوتا امر رو دادیم. پس ما یقصد لم یقع و ما یقع لم یقصد. چیه نکته؟ ممکنه کسی به این بیان اشکالی کنه، بگه آقا خب اشکال نداره ننقل کلام به مرحله دوم، چه اشکالی داره؟ عبارت دقت کنید، چه اشکالی داره اون ملاک امر غیری به جزء مقدمه تعلق میگیره؟ این رو حضرت آقای فاضل رحمت الله علیه هم اینجا بهش پرداختن، هم درس خارجشون خیلی روی این کار میکنن، بسه قشنگ دقت کنید. ببینید اشکال آخون چی شد، دوباره یادآوری کنید. آخون گفت که ما دو امر داشته باشیم، یه امر بخوره به ذات الوضو، یه امر بخوره به اعت بالوضو به داعی امرها که قصد امتثال رو درست کنه. خب کدوم امر امر غیریه؟ طبعا این امر دوم که قصد امتثال میسازه که غیری نیست، این فقط برای قصد امتثاله، کاری نمیکنه. اون امری که به ذات الوضو میخوره باید امر غیری ما باشه. خب سوال میکنیم آیا ذات وضو ملاک امر غیری داره که امر غیری بهش تعلق بگیره؟ نه نداره، چون امر غیری ملاکش مقدمیت لصلاته، مقدمیت لصلات مال وضو مع قصد الامتثال، ذات الوضو که ملاک مقدمیت نداره، اسم ملاک امر غیری نداره. خب اینجا یه کسی میاد جلو میگه نه ملاک امر غیری داره، چرا داره؟ چه اشکال داره که خود مقدمه ما امر مرکب باشه؟ چه جور بود که ذل مقدمه مرکب بود مجبور شدید بگید که اجزاء ذل مقدمه؟ خب حواسا همه پرچ میگه، همه رفتن به سمت دنه در. سلام علیکم و رحمت یرحمکم الله. همه حواس ها اومد به سمت در. دوباره ببینید، دوباره اینجا عنایت کنید، چه اشکالی داره که شما یه ذل مقدمه مرکب داشتید، گفتید ذل مقدمه مرکب تحصیل نمیشه الا بعد از انجام مقدمات، پس مقدمات امر غیری میخوان، چون مقدمات نباشن ذل مقدمه محقق نمیشه. ما یتوقف علیه وجود ذل مقدمات علیها، این مقدمات ما بودن، این وضوع است، این سر رکوع است، این استقبال است. پس مقدمه چرا ملاک امر غیری پیدا کرد؟ چون متوقف علیه ما بر اون متوقف بود، ذل مقدمه ما بر مقدمه متوقف بود، لذا امر غیری پیدا کرد. خب حالا این مقدمه خودش امر مرکبه، پس اگر اجزاء مقدمه حاصل نشود مقدمه حاصل نمیشه، و اگر مقدمه حاصل نشود ذل مقدمه حاصل نمیشود. پس همانطور که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، متوقف بر اجزاء مقدمه است. پس امر غیری که میخواست به مقدمه تعلق بگیره میتونه به اجزاء مقدمه تعلق بگیره. پس ذات الوضو ملاک امر غیری را دارد. خب چی جواب میدی؟ خب بدیهی الفساد، اگه این طور باشه اون موقع اگر اجزا هم خودشون مرکب باشن، باید تا مرحله به قول شیمیستا تجزیه به عناصر پیش بریم، بعد بگیم هر عنصری امر غیری داره، مرکبی داریم تجزیه میشه میره تا عناصر، هر عنصری امر غیری داره. خب اگه بخوایم اینطور حرف بزنیم، اومدیم و حالا نرسیدیم به عناصر، همینطور رفتیم و رفتیم، باید همینطور امر غیری تولید کنیم، میشه؟ مفهوم نیست. امر غیری به اجزا خورده، به اجزا ذل مقدمه، تمام. این جوابی که آقایان از عبارت آخوند استنباط کردن برای این اشکال، حالا ما باید تلاش کنیم اصلا این اشکال تو عبارت آخوند هست یا ملاک اشکال آخوند این اشکال رو تولید میکنه، بعد ببینیم آیا جواب به این شکل میشه به این اشکال داده بشه و از عبارت آخوند به دست بیاد یا نه. بخونیم همین مقدار عبارت رو تا میگن خب معقول نیست بدی الفساد. خب امن میخواد نه ملازمه میخواد درست بشه، ملازمه با کی؟ اما رو بما، اما ما رو بما قیله، آنچه که گاهی گفته شده. خب آقا عنایت کنید، بعضی حالا بخونم تا بعد عرض کنم. فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعت فی العبادات، روشی که در تصحیح اعتبار قصد اطاعت در عبادات، قصد قربت در عبادات سار گفته شده، من الالتزام به امرین، ما ملتزم بشیم به دو تا امر، احدهما کان متعلقا به ذات الامر به ذات الوضو، و الثانی به اتیان الوضو به دای ابتصال الاول. همون رایی که در قصد اطاعت عبادات این در بحث تعبدی گفته شد برای جواب به دور متمم جل، اینجا هم بیاد آخون میگه ماقرو و ماقیل اونجا هم گفته بشه، لا یکاد یجدی هنا فی تصحیح اعتبار قصد اطاعت فی طهارات الصلات، اینجا فایده نداره. چرا؟ از لو لم تکن به نفسها مقدمتا لقایاتها، اگر نباشند این طهارات صلات به نفسها به ذاتها بدون قصد امتثال مقدمتا لقایاتها، دیگه لا یکاد یتعلق بها امر من قبل الامر بالقایات، دیگه امر غیری به اینا تعلق نمیگیره. خب وقتی امر غیری نداریم، فمن عین یجیء طلب آخر من سلخ طلب الغیری متعلق به ذات این طهارات، ذات وضو، بعد لیتمکن به من المقدمه فی الخارج، تا بعد بتونیم بگیم ما این مقدمه را در خارج به داعیه اون امر غیری داریم امتثال میکنیم، امر غیری نداریم برای ذات وضو. پس این جواب به درد نمیخوره. پس معلوم شد اشکال دوم حدس آقایون از ملاک حرف آخوند، آخوند اون مرحله دوم را دیگه بیان نکرد. ها حالا که نگفته دیگه، حالا ما جواب هم نمیدیم، و الا این جوابی که به اشکار دوم گفته شد آقای قیلابی غلطه. صرف این که معقول نیست که مشکل رو حل میکنه، اما چون گفته نشده اینجا دیگه حالا ادامهش نمیدیم، میره مطلبی است میره تو بحثای خارج. هازا جان بگه امر، بگه وضو را به قصد امتثال اون امر غیری انجام بده. میخواید با لحاظ بحث قد بگید اینو؟ نفسیتی برای اولی داشتیم که بعد دوم میومد این رو میگفت، نداریم. خب هازا، حالا آخو میگه اصلا ما مسئله متمم جهل تو باب تعبد و توسلی هم قبول نکردیم. هازا ما انما فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد طائف العباده علی ما عرفت و مفصلا سابقا فتذکر. اشکالی هم اینجا هست، همون اشکالی که ما اونجا تو بحث قصد تعبد و توسلی به متمم جهل گرفتیم، دیگه حالا ما عرفت و سابقا قبلا گفتیم، فتذکر، یادت بیاد اون اشکالاتی که گرفتیم. پس بالاخره این راه سوم هم به درد نخورد. پس راه سوم هم رفقا تنی بر بس قصد اطاعت شد، نرفت سراغ بس علی طرف تو به سواب. این معنایی داره، مگه اینکه بگیم خواه هیچ کدوم تو همه تو ناقصید دیگه، یعنی شما هیچ کدوم یه اشکال حل کردید، به این راحت معلوم نیست میشه یه حرف. تمام شد، بریم مسئله تذنیب دوم. تذنیب دوم یک اسارگیری از بحث قبل هم توشه. روش من آقای آخوند برای حل اشکال، برای حل اشکال چه ثواب چه مسئله عبادیت، جدا کردن محط و جهت غیریت از محط و جهت نفسیت در ذات وجود. من این دو تا رو هم جدا کردم، گفتم امر غیری مال حیث مقدمیتش لصلات ثوابش و استقلال قصد قربت شو، اینا مال اون جهت استقلالی و مصلحت استقلالی که توی شیء اشکال هم نداره که یه شیء دارای دو جهت باشه. این جواب من بود. پس من برای ترتب ثواب و برای عبادیت از امر غیری بهره نگرفتم، هیچ امر غیری رو تازه کنار هم گذاشتم. اما مع قطع نظر عن اشکالاتنا به این سه طریق گفته شده سابق، این سه طریق در یه جهت با هم مشترک بودن، اینها برای تصحیح عبادیت داشتن نون امر غیری رو می‌خوردن. ببینید راه سوم چه شکل بود مثلا، حالا برمان یه نمونه، شما تو راه سوم گفتی امر غیری می‌خوره به ذات وضو، یه امر دیگری از پشت سر میاد میگه حالا ائت بالوضو بدای امره، بدای امرهی که امره چه صفتی داره؟ بدای امره غیری. پس آنچه که کمک میکرد به تصحیح عبادیت امر غیری، این دو تا ثمره داره. مایی که امر غیری در تصحیح عبادیت برامون شرکت نکرد و استفاده نشد، عبادیتش به حیث استقلالش درست شد، پس وضو مستقلن ثواب داره، وضو مستقلن قابلیت قصد قربت داره. اما اگر کسی تصحیح عبادیتش با قصد غیر با امر غیری شد، اون موقع نمیتونه برای وضو قصد قربت کنه و به تالی ثوابی هم نخواهد داشت، الا در صورتی که امر غیری را قصد کنه، چون قصد میکند امر غیری را. خب وقتی کسی قصد کرد امر غیری را، همینجا تمام نمیشه، چون امر غیری نفسی که نیست. اگر قصد میکرد امر نفسی را، امر نفسی خودشه، امر غیری خودش یه بندی داره به ذل مقدمه. قصد میکند امر غیری را، یعنی قصد میکند وضو را برای ذل مقدمه، قصد میکند وضو را برای صلات. پس اگر کسی وضو رو فقط برای خود وضو بگیره، نه قصد قربتش متمشی میشه نه ثواب میکشه. چون اگر بخواد وضو را قصد کند، یعنی قصد میکند امر وضو را، خب امرش که غیریه، خب اون غیره کیه؟ ذل مقدمه کیه که برای اون وضو رو قصد کردی؟ که باید صلات باشه، یا باید حج باشه، یا باید حالا مستحب قرائت قرآن باشه، یا دخول در مسجد باشه، از این قایات مترتبه شرعیه. پس وضوع امام و وضوع برای این آقایون قابل تصحیح نیست، حالا که ظاهر بسیاری از ادله اینه که وضوع به نفسه هم قابلیت قصد قربت داره هم ثواب بر اون طرف. تمام شد آقا؟ طرف دو ثواب مال وضوع کامله، وضوع کامل هم با قصد قربت. پیش این آقایون رو دارید میگید؟ گفتم حالا اشکال نداره شیخ با ما، بالاخره دو تا ملاک وجود داره، ما دو سبکش برای مهمه، حالا هر کس با هر کدوم سبکه فقط لوازمشو ببینه، ما رو بخواهیم لازمه هر کدوم از این سبکه ها رو بگیم. اینا دو سبکه دو تا خروجی داره تو فقه، یعنی دو جور میشه فتوا داد. اگر شما در عبادیت وضو از قند غیری بهره نگرفتید مثل سبک ما میگیم وضو به نفسه قابلیت قصد قربت داره، پکش که کامل شد ثوابم برش مترتب میشه. اما مهم تصور کردن یه حرف مقابل، اگر کسی امر غیری رو دخیل کرد یعنی وضو امتثال نمیشود، اتیان نمیشود الا مع قصد امر الوضو. خب امر الوضو نفسی یا غیری؟ غیریه. غیریه یعنی بندی داره به ذل مقدمه. پس وضو را باید قصد کنی امرش، از امرش میپیرو ذل مقدمه چون امرش غیریه، پس قصد میکنی امر وضو را برای صلات، امر وضو را برای قرائت قرآن، امر وضو را برای ورود به مسجد، امر وضو را برای صوم، امر وضو را برای چه؟ امر وضو. پس ذل مقدمه. پس اون موقع وضوع به ماه و وضوع تصحیح نمیشه. چرا؟ وضوع که مقدمه صلاته قصد و قربت نداره، یعنی اشکال جلسه قبل، یعنی اشکال جلسه قبل این، از اینجا اشکال میکنید اشکال منتفی میکنن، میگن اصلا اشکالی وارد نیست تو این زاویه دید وارد بشه، میگن نه اشکال اصلا اتفاقا باید وضو خودش به نفس قصد قربتش درست بشه، بعدا حالا خواستیم برای صلات هم استفاده میکنیم ازش، اتفاقا اینطوری میگن. اما با بیان جلسه قبلمون بگید، من متوجه شدم فرمایشتون، بیان جلسه قبل این بود اشکال آخر آقای مظفر توی طهارت صلات و اصول فقه، شما تا وضو رو به علاوه قصد قربت جمع نکنید امر غیری ندارید، یعنی دو اینو بگید، به این بیان بگید و مخش کار مانه میشه که بعد جمع فرمایش شما به عرض بنده میشه کلامی که آقای مقدسی گفت که راه دوم آخوند مبتنی بر امر غیری، راه دوم شیخ مبتنی بر امر غیری نبود، تازه این اشکال هم برطرف میکرد، یعنی میرسیم به تقویت راه دوم شیخ. حالا باید ببینیم. خب حالا عنایتی بفرمایید، بخونم یه تیکه عبارت را. انه قد انقدح من ماه و تحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی الطهارات صحتها، صحت الطهارات ولو لم یؤتى، با روش ماه و تحقیق ما که اولش گفتیم و تحقیق ان یقال، به اون روش لم یؤتى بها به قصد توسل به این طهارات الى قایت من قایات طهارات، قایات طهارات که قایات شرعیان شاره بعضی ها رو مستحب کرد مثل قرائت قرآن چه بعضی ها رو خب واجب کرده، حالا قایاتش یه بحثی داره. حالا تمام کنم یه دو تا نکته پایانی بحث هست یادم بیاره، نکته شماره یک شماره دو انشاءالله تو ذهنم با همون ترتیب میگمشون برات. نه لو کانه، پس با روش ما علت قایی را نیاریم هم وضو تصحیح میشه. نه لو کان المصح لاعتبار قصد القربه فیها در طهارات ثلاث امرها الغیری لکان قصد القایم مالا بود من فی وقوع این طهارات صحیحتا، باید حتما قصد زل مقدمه بشه. فان الامر الغیری لا یکاد یمتثل، امر غیری امتثال نمی شود الا اذا قصد التوسل الی الغیر. چرا؟ چون قصد امرش میکنیم، امرش عالیت داره، ما رو میکشونه به زل مقدمه. حیث لا یکاد یسیر و داعیان، این هم داعی نیست الا از مع هذا القصد، مگر اینکه قصد زل مقدمه بشه. بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع مقدم عبادتا ولو لم یقصد. درست دارم میرم؟ بل فی الحقیقه یکون هو الملاک، اون غیر ملاک بود لوقوع مقدم عبادتا ولو لم یقصد امرها. بابا اصلا ما قصد امرم نیاریم، میریم جلوتر. اصلا عبادیت وضوع به این است که من میخوام نماز بخونم، حتی این واسطه به نام امر وضول که غیریه برای صلات هست را نیار. همین که تو میدونی داری میری برای نماز وضو بگیری، این درست میکنه وضو را. بل ولو با مختار خودمون که وجوب غیری برای مقدم قائل نیستیم، بل ولو لم نقل به تعلق طلب به طهارات، ولو که طلبی ولو به نام طلب غیری هم نداشته باشیم، آنچه که تصحیح میکنه جهت ارتباط ذاتی وضو با ذل مقدم شه، پس جهت ارتباط قطع بشه کار خراب میشه. این با سازمان مشکول او با سازمان ما. خب حالا نکته ای وجود داره اینجا، هازا هو السر فی اعتبار قصد التوسل فی وقوع المقدمه عبادت، این که مقدمه باید عبادت بشند، ملاک عبادیت مقدمه یا با مبنای ما شد، جهت نفسی براش درست کردن، یا با مبنای قوم شد که دخالت دادن امر غیری در تصحیح عبادیت. این تا اینجا تمام. خب ما این تذهیب رو بردیم برای این جهت. بعد یه راه دیگه ای توضیح دادن در این تذهیب ثانی، چی گفتنه؟ گفتن آقا نه این که وضو مقدمه است، وضو مقدم است، پس ما باید قصد کنیم عنوان مقدمیت را تا مقدمه را انجام بدیم. عنوان مقدمیت هم که اومد قصد شد، ما رو میکشونه به ذل مقدمه، چون مقدمه بدون ذل مقدمه قابل تصور نیست. پس وضو لا یکون الا مع قصد مقدمیت، و قصد مقدمیت لا یکون الا بازل مقدم. خیلی عجیبه این حرف و سخیفه. چرا؟ اگه یاد شما باشه اول کفایه که داشتیم تفکیک واسطه در سقوط و واسطه در عروض میگفتیم، توضیح دادیم عنوان مقدمه جز به عناوینی که حیث تعلیلی و واسطه در سقوط میتونه داشته باشه، اما واسطه در عروض نداره. چرا این فعل واجب است؟ چون ما را به ذل مقدمه میرسیم. اما حالا این شیء واجب است یا مقدمه واجب است؟ وجوب سر عنوان مقدمه که وارد میشه. اگر وجوب بر شیء به علاوه عنوان مقدمه وارد شد، یعنی محمول به زمین بشد، یعنی واسطه در عروض شد، یعنی وجوب مال عنوان مقدمه است نه مال خودشه. در حالی که ما میبینیم وجوب مال خود عنوان شیء است، قول آخون مال عنوان اولی خود شیء است، نه مال عنوان ثانوی که بر شیء بار شد به ما و مقدمه شد. اگه یادتون باشه اون اول کفایه هم این مثال رو میزدن، میگفتن یه مثال بزنید برای واسطه در سقوط که بفهمی. میگفتیم که مثلا میگفتیم که عرض کنم به محضر با سعادت شما، میگفتیم بخاری علت حصول گرما و مثلا به جوش آمدن آبه، اما حالا این بخاری که علت شد برای حصول گرما و به جوش آمدن آب، یعنی الان گرما مال بخاری یا واقعا به خود آب سرایت کرده؟ گفتیم گرما رو به آب سرایت کرده، چون میشه مولکول تو بین مولکولای آب رو وجود اومده. گرم بخاری واسطه در ثبوت بود، علت این آتشه علت بود گرما رو به آب برسونه، اما الان گرما واقعا مال خود آبه، دیگه ربطی به آتش نداره. اینجا وجوب واقعا مال خود خود اون شیء از به عنوان اولیش، مال صعود علی السطح هست به عنوان اولیش، مال نصب سلم هست به عنوان اولیش، نه نصب سلم به ماه و مقدمتون. بله نصب سلم راهی بود، مقدمه برای رسیدن ما به بالای پشت بود برای صعود علی السطح. اما به ماه و مقدمه حالا وجود به کی خود آخرش؟ به خود شیء خود به عنوان اولیش. پس این جواب غلطه، این جواب خلط بین حیث تعلیلی و تقییدی یا به قولی واسطه در سبوت و واسطه در عروض روشه، این جواب به درد نمیخوره. راه این که چرا مقدمیت دخالت داره همون تقریره که ما گفتیم، بر سیستم فکری ما هیچ حیث مقدمیتش برای ذیل مقدمه دخیل در انعقاد وضو نیست، اما با سیستم مشهور امر غیریش دخیله، نه عنوان مقدمه. لا ما توهم من ان المقدمه انما تكون این مقدمه مأمورا بها مورد امر است به عنوان المقدمیه، یعنی به ما هو مقدمتون معمول میشه واسطه، معمول مال قید مقدمه میشه نه مال خود موضوع. فلا بد عند اراده الامتصال بالمقدمه، ثمرش این میشه اگر این حرف درست بشه، در خارج وقتی میخوایم امتصال کنیم من قصد هذا العنوان، باید قصد کنیم عنوان مقدمه را. خب وقتی عنوان مقدمه قصد شد و قصد المقدمه کذالک با عنوان مقدمه، عنوان مقدمه عنوان متضایفه، لا یکاد یکون بدون قصد توسل الی مقدمه به اون مقدمه، پس غیریت از اینجا شکل میگیره، چون عنوان مقدمه تضایف دارد با ذیل مقدمه و تو لابدی از پس از قصد مقدمه، پس ذیل مقدمه به ذهنت آمد. آخون میگه فعنه فاسد و جده، این تقریر برای غیریت غلط. ضرورت ان عنوان المقدمیه لیسه به موقوف علیه الواجب، واجب بر ذات نسب سلم مبتنیه نه بر مقدمه بودن، این شیء بر ذات اون مقدمه بار شده نه بر عنوان مقدمه بودنش. ضرورت ان عنوان المقدمیه لیس به موقوف علیه الواجب ولا بالحمل الشای مقدمتون للواجب، خود عنوان مقدمه از مصادیق مقدمه نیست، یعنی از مصادیق مقدمه بخوایم بشماریم باید صحت سلب داریم، المقدمتون لیس به مقدمته، عنوان المقدمه جزء مصادیق مقدمه نیست. وقتی میخوایم مقدمات صلات رو بشماریم میگیم صلات این 10 تا مقدمه رو داره، مقدمه 11 همی به نام مقدمه نداریم اینجا. روی پشت بوم رسیدن مقدمه اش نصب سلم است، نه نصب سلم یه مقدمه باشه یه مقدم عنوان مقدمه باشه، عنوان مقدمه در مقدمات شرکت نمی کنید. و انما کان المقدمه هو نفس المعنونات، خود نصب سلم به عناوینها الاولیه، عنوان اولیش نصب سلم، عنوان ثانویش مقدمه. میگم ما به عنوان ثانویش نداریم. خب پس عنوان مقدمه چی کاره است؟ هیچ دخلی نداره؟ نه خیر دخلم داره، واسطه در ثبوت. و المقدمیتو انما تکون المقدمیتو علتن لوجوب المقدمه، حیث تعلیلی داره. چرا واجب شد؟ وجوب واقعا مال نصب سلمه، اما چرا واقعا وجوب مال نصب سلمه؟ چون مقدمه است برای صعود علی السطح، اما وجوب مال خودش. تمام شد جاره؟ دیگه حالا ظاهرا غلطه دیگه جاره؟ قطعا غلطه. یعنی توالی فاسدش بیشتر از میگم توالی فاسد بالا بشماریم چند تا توالی فاسد دیگه هم میتونیم براش پیدا کنیم، همینقدر آخون اکتفا کرده میشه. قطعا این حرف از شیخ نیست و از اقران شیخ هم نیست، اگر این حرف درست در بیاد میدونی چه اتفاقاتی باید تو اقل و اکثر بیفته، اگه کسی خلط حیث تعلیلی و تقییدی کنه، اینا همه سر سفره شیخ هم تو اقل و اکثر. شیخ اونجا احتمال داده دخالت عنوان مقدمه رو به عنوان واسطه در عروض، بعد یک صفحه او خورده رد کرده اینو، شور این گفته باشه. حالا قیله دیگه، حالا شیخ آخوندم گفت که لا ما تو وهم گفته شده، حالا اگر توهم به ذهنی اومد که جوابش. خب الواجب الاصل بر واجب التبعی. ها دو نکته. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول، این قایتون من قایاتها. ببینید آخون مثال نمیزنه برای سر مقدم. ما معمولا تو اصول فقه وقتی میخواستیم مثال بزنیم حواسمون هم بود، میگفتیم مثال داریم میزنیم برای تسهیل، مثال میزنیم میگیم مثلا وضو مقدمه صلات، بعد هی دیگه مثال میزنیم میگیم گفتیم مثلا اینجوری که مقدمه صلات است. آخون میگه نه، وضو مقدمه تو لقایت من قایاتها، برای زل مقدمه مثال نمیزنه. این ابهامش نه فقط برای تعمیمه و التفات به این که زل مقدمه دائرش وسیعه، نه، برای این که حتی این حرف درست بشه که امر غیریش بیاد تصحیح عبادیت بکنه و وضو را مقدمه کند برای زل مقدمه، این نهایتش برای زل مقدمه هایی مثل نماز و نمیدونم طواف و اینها درست میشه، اما زل مقدمه ها منحصر به اینها نیستن. مثلا یکی از یک جاهای زل مقدمه خودش حدثه، زل مقدمه خودش حدثه، مثل وضوی جنوب برای رفع کراهت نوم. جنوب مستحبه که وضو بگیرد که بخوابد، چون خواب با حال جنابت مکروه، که این خودش هم از اسرار معارف شیعه است. حالا باید بگیم این آقایونی که میخوان اهل سواد باشن چی اینو معنا میکنن، حدث که میخواد سر بزنه فدیگه وضو برای چیشه؟ چون نوم اخل موت، موت اشراف بر عالم مغیبات، نوم هم قرار اشراف بر عالم مغیبات باشه، فقط ما خوابمون مغناطیسیه، جسمیه، روحی نیست. بله اگر روح بره محال بره و چیزی دشت نکنه بیاد. اینا برای اینه، ما احکامش رو نداریم، حالاتش رو نداریم، مقدماتش رو نداریم. آداب داره موقع خواب، حضرت امیر دارد که من خودم تفکر در مرگ می کردم، یعنی از سیره می گن نه توصیه می کنن، خود اونها آداب داشتنه بالاخره. حالا اما حالا این وضویی که مقدمتون لوقوع الحدث داره انجام میشه، بعد میشه مثلا چجوری ما میخواییم رابطه قایت و زل قایه رو به این راحتی درست کنیم؟ آخوند ابهامش ابهام واقعیه، نه ابهام تعبیری برای توسعه. واقعا زل مقدمه مشخص شدنش، تکلیف اثرگذاری زل مقدمه روی مقدمه به این راحتی قابل توجیه نیست، و این خودش یکی از مزایای سبک آخوند برای حل اشکاله. آخوند اومد مسئله امر غیری رو از مدار تصحیح عبادیت خارج کرد، دیگه آخو ما کاری به زل مقدمه نداریم. قل یا ایها الصالحون لا اسلکم و تسلکم، ما از راه زل مقدمه برای تصحیح عبادیت مقدمه پیش نمیای. حالا زل مقدمه هرچی میخواد باشه. این یکی از نکاتیه که من میفهمم به نظرم میاد آیا آخوند حواسش به این بوده است. خیلی دامن پیدا میکنه، نمیدونم چرا، حدس منه، نمیتونم بگم چرا نگفته، چیزی نیست دستم، اما هیچ کسی اینطور ماجرا رو رسیدگی نکرده. عنایت بفرمایید، این یه بخش قضیه. پس نکته اول در مورد این قایتون من قایاتها که عرض کردم خدمت. نکته دومی که وجود داره، یه اسمسی هم برای ما اومده بود سر اینکه نمایندتون رو بگید پنجشنبه بیاد و نمیدونم چه و اینها. منم نفهمیدم نماینده پنجشنبه پیش بود پنجشنبه الان بود، اینم احتمالا لیست حضور غیاب بود. با آقای مقدسی میفرستیم آقای خوبه نیابتا عریضه خالی نمو حالا برای درستش میکنیم بهشون زنگ میزنیم میگم آقا ما یک کسی داریم میفرستیم که اون روزی که داره پیش شما میاد صبح سکوت گرفته که حرف نزنه مثل حضرت مریم سلام الله علیه. بله لر اکلمت آسان. خب حالا ببینیم نکته اول، نکته دو، نکته دو خب نکته دو باز مهمتر از این نکته است اما فقهی. اگه خاطر دوستان باشه ما مصر بودیم به این که قصد وجه دلیلی نداره، مصر بودیم که قصد وجه دلیل نداره. قصد وجه از کجا متولد می شد؟ ما انصراف ذهنمون تو بحث قصد وجه به عبادات استقلالی بوده همیشه. یعنی مثلا صلات آیا به قصد وجوبش؟ خاطرتون هست؟ قصد وجه در طهارات صلات باید ذهن ما گول می خورد، فکر میکردیم قصد وجه تو طهارات صلات مثل قصد وجه تو صلات، در حالی که طهارات صلات مقدمه اند. یه قصد وجهی باید اینجا متولد بشه که قصد وجهش قصد وجه استقلالیه، اینطوری خودش سر و مرو گنده یه چیزیه نیست، نه این لعجل اوست. اما قصد وجه تو این فضا قرار شد قصد وجه. بعدم شما یاد گرفتید ما دلیلی نداریم که همه جای فقه با یک چوب همه مطالب رو برونیم. آقا قصد وجه اگه هست تو همه هست، اگه نیست تو همه نیست. نه نه دلیل نداریم. ممکنه قصد وجه جای دلیل پیدا بشه شرط بشه، جای دلیل پیدا نشه شرط. نه بیانه نه مبینه که همه عبادات باید منوالشون یکی باشه. دیدم تو متن فقه تو بحث قسمت یت در ابواب مختلف این مطلبی که دارم میگم ببینید عبارات متشتت متفاوت مختلفه، حتی همه مختلفه. وضوع حکم مستقل داره، صوم حکم مستقل داره، صلات حکم مستقل داره، اعتکاف حکم مستقل داره و الاخر. حالا با این دو مقدمه من عنایت کنید اگر ما مبنامون شد مبنای مشهور که تصحیح عبادیت و قصد امتثال به امر غیری شد، قصد وجه خوش بود. ثمره قصد وجه در وضو چی بود؟ گفت تا موقعی که صلات واجب نشه وضو نمیتونه، لذا تا اذان نگن وضو فایده. این ثمره فقهیش بود. حالا در اینجا شما بگید اگر کسی قائل شد تصحیح عبادیت به امر غیریه، امر غیری هم ما رو میبنده به ذل مقدمه، اون برم راه آمدن امر غیری تو سیستم آقای آخون ترشح از وجوب ذل مقدمه است، اون موقع صلات تا وجوب نداشته باشه ترشح امر غیری نمیشه، تا ترشح امر غیری نشه قصد امتثال امر غیری وضوع امکان نداره. حالا حلی بگید پس من وقتی میخوام وضوع بگیرم قصد میکنم امر غیری للصلات را، امر غیری للصلات بعد از زوال میاد، پس من بعد از زوال میتونم این قصد رو داشته باشم، این میشه همون قصد وجه در باب. چرا گفتید دلیل نداره پیش خودم؟ حداقل به یه طرف این ملتزم بشید، حداقل پیش قدما با سیستم فکری خودشون دلیل دارن. شما بگید ما این طریق رو قبول نداریم، باز شد از مزایای کاری که آیه آخوند انجام داد. البته من اینجا حالا حرف بیشتر از این دارم که دیگه حالا مقام و موقف مقام بشنست. میخواستم این در واقع تأثیر تبعیم بخون نشد. حالا انشاءالله برای جلسه آیم و صلی الله علیه و آله و آله.